چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر جمعه 29 آذر ماه 1398 من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در اون نگاهی خواهیم داشت به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز جمعه در دیدار با حسن روحانی خواستار پایبند ماندن ایران به برجام شد. آقای آبه در این حال گفت که کشورش برای کاستن از تنش‌ها در خاورمیانه همه توان خود را به کار خواهد گرفت. وی اظهار امیدواری کرد ایران نقشی سازنده در صلح و ثبات منطقه ایفا کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح جمعه برای یک دیدار رسمی با شینزو آبه وارد توکیو شد. این اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به ژاپن در دو دهه اخیر است. در هفته‌های اخیر و با تایید سفر آقای روحانی به ژاپن، رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر احتمال میانجیگری نخست وزیر ژاپن بین واشنگتن و تهران را مطرح کردند. شینزو آبه در چند ماه اخیر در گفتگو با مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی تلاش کرده مذاکره بین دو کشور را آغاز کند، اما سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از سفر آقای روحانی به ژاپن تأکید کردند که این سفر ربطی به مذاکره با آمریکا ندارد. ژاپن که تا پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا یکی از شرکای تجاری ایران و از بزرگترین مشتریان نفت آن بود، خرید نفت از ایران را کاملا متوقف کرده است. بر اساس برخی گزارش‌ها چندین میلیارد دلار از پول نفت ایران در ژاپن مسدود شده و آقای روحانی در تلاش است بخشی از این پول را به ایران منتقل کند. براین هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خواستار محکومیت و تحریم جهانی قضات و مقامات ایرانی شد که در قتل معترضان دست داشتند.
Sanctions serve as a practical tool.
تحریم ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. ما فکر میکنیم که تمام کشورهای دنیا وظیفه دارند با اعمال تحریم ها بر مسئولیت این قضات و مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن بسیاری از معترضان ایرانی تاکید کنند.
آقای هوک در بخش دیگری از سخنانش گفت مطرح کردن نام ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک این گونه افراد می شود. روز گذشته مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه دو تن از قضات جمهوری اسلامی را در لیست تحریم های خود قرار داده است. آمریکا این دو نفر را به صدور احکام طولانی مدت حبس، شلاق و اعدام متهم کرده است. بر اساس قوانین تحریمی آمریکا دارایی‌های این دو نفر در ایالات متحده ضبط خواهد شد و بانک‌های خارجی که در نقل و انتقال مالی به این دو قاضی کمک کنند با مجازات‌های احتمالی آمریکا روبرو خواهند شد. ایران تاکنون به تحریم این دو قاضی و اظهارات برایان هوک واکنش نشان نداده است. دادگاهی در سوئد یک شهروند دو تابعیتی عراقی سوئدی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی به 2.5 سال حبس محکوم کرد. به گفته دادستانی سوئد، فرد متهم اطلاعات مربوط به زندگی شخصی فعالان گروه جدایی طلب الاهواز را در اختیار مقامات ایرانی قرار می‌داد. در حکم دادگاه آمده که این عملیات اطلاعاتی منظم و طولانی مدت می‌تواند به محاکمه مجروحیت شدید و حتی مرگ این فعالان و بستگان آنها منجر شود. گروه مقاومت ملی اهواز متشکل از گروه الاهواز و چند گروه کوچکتر مسئولیت حملات مرگبار سال گذشته در اهواز را بر عهده گرفته است. در عملیات بمب‌گذاری و حمله مسلحانه به یک رژه نظامی در اهواز 25 نفر کشته شدند. در همان زمان گروه داعش یا حکومت اسلامی نیز مسئولیت انجام این اقدام را بر عهده گرفت. به دنبال این حملات صدها تن از ساکنان اهواز و دیگر شهرهای خوزستان بازداشت شدند. ایران تاکنون به بازداشت و صدور حکم زندان برای متهم واکنشی نشان نداده است. و روز جمعه سخنگوی آیت الله سیستانی به نقل از این مرجع تقلید شیعیان گفت سریع‌ترین و صلح‌آمیزترین گزینه برای پایان دادن به بحران کنونی اتکا به مردم از طریق برگزاری انتخابات است. آیت الله سیستانی تاکنون بارها خواهان تشکیل دولت جدید و برگزاری انتخابات شده است. قرار بود پارلمان عراق روز پنجشنبه نخست وزیر جدید آن کشور را انتخاب کند، ولی عدم توافق احزاب پارلمانی سبب شده است اعلام احتمالی نخست وزیر آینده به روز یکشنبه موکول شود. عادل المهدی نخست وزیر پیشین عراق ماه گذشته با شدت یافتن موج اعتراض‌ها از مقام خود کناره‌گیری کرد. بیشتر شهرهای عراق در دو ماه گذشته شاهد تظاهرات اعتراضی گسترده و درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی بود.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز جمعه 29 آذر چه خواهیم شنید. ملاقات در سازمان ملل، رایزنی در ژاپن. به بررسی روابط ایران و آمریکا خواهیم پرداخت. مسکو میزبان ملاقات ایران و اروپا. نگاهی خواهیم داشت به نقش روسیه در این میان. و گزارش جدید آمریکا از حمله به تأسیسات آرامکو در عربستان را هم بررسی خواهیم کرد. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر تهران به توصیف او بی‌ثبات کردن خاورمیانه ادامه دهد، واشنگتن هر آنچه در توان دارد به کار خواهد بست تا رفتار بدخواهانه حکومت ایران را محدود کند. سفیر آمریکا با این همه بار دیگر بر تمایل خود برای گفتگو با مقامات ایران تاکید کرده است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه با انتشار عکسی از گفتگوی ایستاده و کوتاه کلیکرافت، سفیر آمریکا، با مجید تخت‌روانچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل انتشار داد. در این عکس که از فاصله دور گرفته شده، خانم کرافت از پشت سر و آقای تخت‌روانچی از روبرو دیده می‌شوند. ویدیوی منتشر شده از حاشیه این نشست نشان می‌دهد که کلیکرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، به سمت مجید تخت‌روانچی، سفیر ایران رفته و به صورت ایستاده با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش رویترز، از قول یک مقام دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، کلیکرافت در خصوص مرگ یک دختر خردسال به مجید تخت‌روانچی تسلیت گفته بود. در همین زمینه به گزارش ایرنا، علیرضا میریوسفی، رایزن مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل، در خصوص ویدیوی منتشر شده گفت: طبق روال معمول سازمان ملل که بعد از جلسات سفرا با یکدیگر صحبت می‌کنند، در پایان جلسه شورای امنیت سفیر آمریکا نزد سفیر ایران رفت و در مورد کودک بیماری که در سخنرانی سفیر ایران مورد اشاره قرار گرفته بود سوال کرد. رایزن مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران با این حال تصریح کرد در این گفتگوه کوتاه هیچ موضوع دیگری مطرح نشده است. آقای تخت‌روانچی قبل از این دیدار در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت در خصوص قطعنامه 2231 با انتقاد از تحریم‌های یک جانبه آمریکا به مرگ یک دختر 2 ساله بر اثر بیماری پوستی به دلیل دسترسی نداشتن به دارو اشاره کرده و گفته بود این مسئله با تحریم‌های آمریکا مرتبط است. کلیکرافت در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت روز پنجشنبه بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر تهران به توصیف او بی‌ثبات کردن خاورمیانه را ادامه دهد، واشنگتن هر آنچه در توان دارد به کار خواهد بست تا به گفته او رفتار بدخواهانه حکومت ایران را محدود کند. سفیر آمریکا با این همه بار دیگر بر تمایل خود برای گفتگو با مقامات ایران تاکید کرد. آمریکا اردیبهشت سال پیش از توافق 5+1 خارج شد و اعلام کرد خواهان توافقی فراگیر و تازه است که علاوه بر برنامه هسته‌ای شامل اقدامات منطقی ایران نیز باشد. مقامات آمریکایی از آن پس تا کنون همواره جمهوری اسلامی ایران را به گفتگو فراخواندند. تهران با انتقاد از محتوای پیشنهاد شده از سوی آمریکا برای گفتگوهای جدید، همواره از مذاکره با آمریکا در مورد شروط پیشنهادی برای محتوای گفتگو مخالفت کرده است. روزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در این نشست بر تعهد بر اجرای قطعنامه 2231 از سوی اعضا حمایت کرد و گفت اجرای کامل این قطعنامه کلیدی برای صلح و ثبات در جهان است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. اما ساعتی پیش در گفتگو با فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد از او پرسیدم که آیا مجموعه اتفاقات روزهای گذشته را میتوان به معنای تغییر روابط میان ایران و آمریکا دانست؟
دیداری که در حاشیه جلسه شورای امنیت برگزار شده به دلیل اینکه یک موضوع انسانی بوده، یعنی فوت کردن یک دختر 2 ساله در اثر فقدان یک لوازم پانسمان و دارویی که مدعی هستند در اثر تحریم ها، چون موضوع انسانی بوده، در نتیجه شما ببینید که دیداری بین نماینده آمریکا و در واقع ایران صورت میگیره، ولی این مفهومش منطقا نمیتواند این باشه که این یک روند دیپلماتیک بوده یا اتفاق خاصی قرار بیفته.
و سخنان دیروز وزیر امور خارجه مایک پومپئو رو چطور تحلیل میکنید؟ ایشون علاوه بر این که در واقع اعلام کردن که صدور ویزا برای مقامات کنونی ایران و سابق رو محدود میکنن، صحبت های بسیار همدلانه ای کردن با کسان، با معترضان در ایران و خانواده قربانیان.
اساساً این پنلی که دیروز در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد و در واقع تعداد زیادی از آسیب دیدگان تحولات ایران هم در اون حضور داشتن، در واقع و اشاره مستقیم و صریح وزیر خارجه آمریکا پومپئو به تک تک افراد و همچنین مثلا خانواده پویا بختیاری، اشاره کرد به فیلمی که از پویا بختیاری و در حال گوش دادن یک تیک موزیک پخش شد، همه اینا حاکی از اینه که وزارت خارجه آمریکا احتمالاً وارد یک دور جدیدی از رایزنی برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی شده و در واقع سخنرانی‌ها و پنل‌های مختلفی که برگزار شد همه اینا حاکی از اینه که اگر قراره که آقای روحانی در سفرشون به ژاپن یک جورهایی مسئله رفع تحریم‌ها رو در نظر بگیرن یا احتمالاً یک دور جدیدی از مذاکرات قراره شروع بشه، بعید به نظر می‌رسه با این پنل و سخنرانی و شرکت کنندگان چنین اتفاقی بیفته.
به ژاپن اشاره کردید خانم روستایی. آقای آبه امروز در ملاقات با حسن روحانی خواسته که ایران یک نقش سازنده رو برای صلح در منطقه خاورمیانه بازی کنه و همینطور خواسته که ایران همچنان به تمامی تعهدات خودش در توافق هسته‌ای پایبند بمونه. این صحبت‌ها در حالی داره مطرح میشه که بسیاری امیدوار بودن که در واقع ژاپن بتونه میانجیگری میان ایران و آمریکا داشته باشه. این سفر رو شما چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید که آیا وضعیت کنونی ایران در شرایطی هست که حسن روحانی با آغوش بازی برای پذیرفتن پیشنهاد میانجیگری به ژاپن سفر کرده باشه؟
بی‌تردید روند تحولات حدود یک ماه گذشته و سرکوب خونین و وحشیانه مردم در شهرهای مختلف، این رو نمیشه گفت که تأثیر روی دیپلماسی کشورها و روابط ایران با دیگر کشورها و نگاه دیگر کشورها به ایران نداشته و در واقع این موضوعیه که کشورهای دیگر رو بیشتر از رابطه با ایران به خوف میاندازه، وحشت میکنن تا اینکه واقعا تلاش کنن مسئله رو حل کنن. ببینید حداقل در ارتباط با دیداری که دیروز در حاشیه شورای امنیت برگزار شده، بحث بر سر فوت یک دختر 2 ساله است، در حالی که شما ببینید در جریان تظاهرات اخیر 9 کودک زیر 18 سال با تیر مستقیم کشته شدند. تک تیراندازها به سر دختران 14 ساله، 15 ساله و 16 ساله شلیک کردند. شما شاهد این هستید که مثلا در یک روستای ایران ایدز شیوع پیدا کرده. شما شاهد این هستید که در واقع به رغم اینکه گفته میشه در ایران مسئله تحریم ها روی دارو اثر گذاشته، شغلی فساد در سیستم درمان و همچنین هلال احمر، اینها موضوعاتیه که فساد سیستماتیک در اداره ایران، فساد سیستماتیک در روابط خارجی ایران و فساد سیستماتیک در وزارت خارجه ایران، اینها موضوعاتیه که مانع پیشبرد یک مذاکره و دیپلماسی واقعی بشه. سفر آقای روحانی به ژاپن هم به همین ترتیب، و من فکر میکنم که ممکنه حتی با توجه به تأثیری که این تحولات اخیر روی قضاوت جهانی نسبت به حکومت ایران و رژیم ایران داره، احتمالاً ممکنه در آینده در واقع این نرمش قهرمانانه هم دیگر نتواند کار بکنه.
فرزانه روستایی به پرسش های من پاسخ میداد. اما در حالی که مسکو معتقد است نجات برجام نیازمند اقدامات فوری است، به طور بی سابقه میزبان مذاکرات دیپلمات‌های روسیه و کشورهای اروپایی طرف برجام شده. روسیه میگوید پایبند به حمایت سیاسی از ایران است، اما این کشورهای اروپایی هستند که باید امتیازهای اقتصادی برای ایران را تضمین کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دیپلمات های روسیه و کشورهای اروپایی طرف برجام پنجشنبه در مسکو گرد هم آمدند تا ضمن بررسی وضعیت پیرامون این توافق راه های احتمالی حفظ آن را جستجو کنند. ریچارد مور، فیلیپ اررا و یانس پلوتنر، مدیران سیاسی وزارت های خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، طی دیدار با سرگی ریابکوف همتای روسشان بر پایبندی خود به این توافق و اهمیت اجماع تلاش های کشورهای باقی مانده در برجام برای بازگرداندن آن به چارچوب اولیه هماهنگ شده تاکید کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، مسکو طی این دیدار بار دیگر خواستار آن شد تا طرف های برجام از برداشتن گام هایی که بیش از پیش وضعیت را پیچیده در و سرنوشت این توافق را مبهم میکند بپرهیزند. ایران 4 سال پیش با 5+1 به توافق درباره محدود کردن برنامه هسته‌ایش در ازای برداشتن تحریم های بین المللی رسید، اما در بهار سال گذشته آمریکا با تاکید بر نقض روح برجام توسط ایران از این توافق خارج شد و بر روی کرده فشار حداکثری روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. در این حال ایران با رد امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها و در اعتراض به آنچه نتوانی کشورهای اروپایی در تضمین منافع اقتصادیش خوانده، در 4 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده. رئیزنی های دیپلومات های اروپایی طرف برجام با معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو یک روز پس از آن انجام شد که مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه که این هفته به ماموریت 6 ساله خود پایان می دهد، به روزنامه کامرسانت گفت به زودی تعهد برای ایران در برجام باقی نمی ماند و تهران اجرای این توافق را متوقف می کند. گیورگی اساتریان، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این باور است دیپلمات های روس حامل پیام ایران به اروپا بودند.
روسیه بران است که مذاکره با ایران باید در چهارچوبی صورت گیرد که بتواند موفقیت آمیز باشد. احتمال می دهم دیپلمات های روس به اروپا این پیام را رساندند که ایران آماده مذاکره است، اما می خواهد مطالبات کشورهای اروپایی واقع بینانه باشد و اگر با آمریکا همسو شوند به نتیجه مثبت نخواهیم رسید. در حالی که غرب معتقد است تحریم حکومت ایران را انعطاف پذیرتر می کند، کرملین نگران است فشار بر ایران به مرز خطرناکی رسیده و نمی دانیم پشت این مرز چیست. دیپلمات های روس نگرانند ادامه فشار بیش از اینکه حکومت ایران را به مذاکره وادارد، باعث نابسامانی های داخلی، تشدید جنگ قدرت و احتمالاً تغییر حکومت در این کشور شود. ممکن است این تحول مطلوب غرب باشد، اما با منافع روسیه کاملا در تضاد است.
روسیه همواره آمریکا را متهم کرده که با خروج از برجام و اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران قوانین بین المللی را نقض میکند و از اینکه کشورهای اروپایی نتوانستند گام های عملی برای ممانعت از این روند بردارند ابراز تأسف کرده. پنجشنبه نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت بار دیگر سیاست آمریکا را محکوم کرد، کاهش تعهدات برجامی ایران را مجاز و قابل درک دانست و با تأکید بر اهمیت برجام به عنوان نمونه موفقیت آمیز دیپلماسی چند جانبه، تمام طرف های این توافق را فراخواند برای حفظ آن بیشتر تلاش کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آمریکا میگوید شواهد آزمایش‌های جدید برای باقی مانده تسلیحاتی که در حمله روز 23 شهریور به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به کار برده شده نشان می‌دهند که حمله از سمت شمال صورت گرفته و به این ترتیب ارزیابی قبلی در مورد انجام این حملات توسط ایران را تقویت می‌کند. در این گزارش موقت آمریکا گفته است که یکی از پهپادها قبل از اصابت به هدف از نقطه‌ای در حدود 200 کیلومتری شمال غرب محل حمله عبور کرده است. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما آقای آریان. آیا بر اساس این گزارش جدید میشه ارزیابی تازه ای از شرایط حمله ارائه داد و احتمالاً ایران رو به طور قطعی تری متهم این حمله معرفی کرد؟
با سلام، این اطلاعاتی رو که در اختیار ما گذاشتند تقریباً کم و بیش همون نکاتی است که پیشتر به ما یادآوری شده بود. برای نمونه در نشست دیالوگ منامع اونجا گفته شده بود که ما به زودی گزارش رو، یعنی گزارش آمریکا رو انتشار خواهیم داد و همین نکات رو تقریبا ذکر کرده بودند. عربستان سعودی هم به همین صورت. در کل اون چرا که عربستان سعودی و این گزارش میگه اینه که این حمله از طرف ایران صورت گرفته و یه حمله تقریبا خیلی سازمان یافته بود، به همین جهت کماکان ایران را متهم میکنن به این حمله.
اما از سوی دیگر آقای آریان، سازمان ملل همچنان معتقد هستش که قطعات سلاح‌های مورد استفاده در حمله به تأسیسات عربستان رو بررسی کرده و قادر نیست به طور مستقل تصدیق کنه که این موشک‌های کروز و هواپیماهای بدون سرنشین منشأ ایرانی دارن. فکر می‌کنید تا کی این کشمکش بر سر یافتن منشأ اصلی این حمله ادامه خواهد داشت؟
اون چرا که در مورد سازمان ملل گفتین کاملا درسته و باز یعنی سازمان ملل قطعا نمیتونه بگه که ایران مسئول این هست، ولی در مجموع این گونه حملات که معمولا صورت میگیره از طرف، حالا ایران میگه که ما این کار رو انجام ندادیم، این کار رو حوثی‌ها انجام دادن، ولی نوعی از حملات هست که در واقع انکار پذیره، یعنی یک کشوری یا یک سازمانی یک تشکیلات این رو انجام میده و بعد میزنه به زبان ساده بگیم زیرش میگه که ما این کار رو انجام ندادیم. ولی در کل من فکر میکنم که این شک و تردیدها یعنی باقی خواهد ماند و به طور قطع همه سازمان ها از جمله سازمان ملل و دیگر به هر حال کشورها به طور قطع ایران رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، مسئول این حملات تلقی نخواهند کرد. یعنی این در واقع یک نوعی تلقی و نوعی ارزیابی متقارن میشه از طرف عربستان سعودی و آمریکا و کشورهای همپیمان و در مقابل سازمان ملل و دیگر کشورها که این رو منشأش رو ایران نمیدونند.
و آقای آریان، کمی از این حمله اگر بخوایم فاصله بگیریم، الان ائتلاف نظامی داره شکل میگیره برای حضور در خلیج فارس برای حفظ امنیت خلیج، خلیج فارس، اون چیزی که در واقع این عاملان ائتلاف نامیدند. آیا حضور کشتی ها و ناوهای جنگی در خلیج فارس میتونه تأثیری داشته باشه در ردیابی بهتر حملاتی از این دست یا کنترل و اصلا ممانعت از اون؟
100% میتونه به هر حال کنترل رو بیشتر بکنه، ولی همین نکته رو که به شما ذکر کردین، واقعا خلیج فارس رو و دریای عمان رو تبدیل کرده به یک انبار بارود. چرا؟ برای اینکه بیش از 25 نیروی دریایی با به هر حال قدرت متفاوت در خلیج فارس حالا شرکت دارن. به طور خلاصه زیر بکنم، ناوگان پنجم آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان فعاله، نیروی یا نیروهای دریایی مشترک به اسم CMF که سالها پیش به وجود اومده بود با حالت در واقع داوطلبانه داره و 31 عضو داره و شامل 3 نیروی رزمی هست، در خلیج فارس حضور دارن. آمریکا ائتلاف خودش رو تشکیل داده، ساختار امنیت نیروهای دریایی بین المللی که جمعی از کشورها حتی از جمله آلبانی بهش پیوستند، و بالاخره پس از سفر وزیر دفاع فرانسه به ابوظبی به پایگاه فرانسه در امارات متحده، حالا ما میبینیم که اون ائتلاف دریایی کشورهای اروپایی هم شکل گرفته و کلی از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و بلژیک هم میخوان به این ملحق بشن. یعنی بیش از هر موقع دیگه، واقعا از جنگ نفتکشا در زمان اون جنگ 8 ساله، حالا ما شاهد بیشترین نیروهای دریایی و ناوها در خلیج فارس و دریای عمان خواهیم بود. و دوباره بازم تکرار میکنم که این آبها رو تبدیل کردن به انبار بارود.
سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چند سالی است در چنین روزهایی در دانشگاه قدیمی سینا در ایتالیا جشنواره‌ای برگزار می‌شود که در آن شماری از گروه‌های سرشناس موسیقی دنیا شرکت می‌کنند. امسال از ایران هم شهرام ناظری، حسین علیزاده و پژمان حدادی به این فستیوال موسیقی دعوت شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم شهرام میریان بشنویم.
دانشگاه سینا در ناحیه توسکانی ایتالیا 780 سال از بنیان گرفته و در آن علاوه بر رشته‌های نوین و امروزی، فلسفه، تاریخ و هنر هم تدریس می‌شود. این دانشگاه دومین مرکز آموزش عالی ایتالیا از لحاظ جذب دانشجویان خارجی است و به این خاطر چند سالی است در چنین روزهایی در چارچوب برپایی جشنواره‌ای از گروه‌های نامی موسیقی دنیا دعوت می‌کند گوشه‌ای از فرهنگ موسیقایی خود را در برابر کارشناسان، دانشجویان و دوستداران موسیقی ملل ارائه کنند. شهرام ناظری، موسیقیدان و استاد آواز، کمراه با استاد حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار و ستار و همچنین پژمان حدادی، نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای در جشنواره امسال موسیقی دانشگاه سینا در ایتالیا شرکت داشته، درباره چند اجرای این گروه سه نفری اینطور به ما گفته.
در آکادمی شهر سینا در ایتالیا برنامه من داشتم به همراه استاد حسین علیزاده و پژمان حدادی. فستیوالی بود که دعوت شده بودیم و این برنامه رو اجرا کردیم.
در این آکادمی چه گذشت؟ تنها گروه شما بودش در این برنامه یا نه گروه های دیگری از ملیت های دیگری هم حضور داشت؟
بله، شبای دیگه از کشورهای دیگه در این آکادمی موسیقی برنامه اجرا شد. سه نفری ما هم یک بخشای اجرا کردیم، یک بخشش از مولانا و یک فضای عارفانه معنوی در ارتباط با عرفان ایرانی بود، یه بخشش فردوسی بود که طبیعتاً دیگه فردوسی میدونید که وقتی شعر فردوسی میاد به میان یک فضا و یک حالت دیگری هست که در حقیقت اون هم خیلی مورد استقبال کارشناسا و علاقمندان موسیقی که در این برنامه حضور داشتن واقع شد. و در پایان برنامه من شعر زمستان مهدی اخوان ثالث رو اجرا کردم و دیگه آخرین قسمت هم که یه قطعه موسیقی کردی رو خدمتشون دادیم و در حقیقت یه مجموعه خیلی کامل خوبی بود از فرهنگ ایران زمین، یعنی از اون ور موسیقی معنوی ایران و سوی شعر معاصر و شعر امروز ایران اجرا شد. و بعدم موسیقی کردی، خودتان میدانید که دیگه موسیقی کردی واقعا ریشه اصلی همه موسیقی که در ایران وجود داره، واقعا میتونیم به یک نوعی بگیم از موسیقی کردی هست. از اون ور موسیقی حماسی شاهنامه فردوسی بزرگ.
به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآیید و گامی زنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید. ارا ای سواران صبح امید، به فردای میهن نوید آورید، به فردای میهن نوید آورید، به فردای میهن نوید آورید.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما بر اساس خبرهای خبرگزاری‌های ایران، مدارس شهر تهران و شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران یعنی ری، پیشوا، قرچک، ورامین و پادشت فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه در همه مقاطع تحصیلی تعطیل خواهند بود. این تعطیلی به دلیل ایستایی هوای شهر تهران و افزایش آلاینده‌های موجود در هوا اعلام شده. بر اساس اعلام معاون عمرانی استاندار تهران، در روزهای شنبه و یک شنبه طرح زوج و فرد از در منزل به اجرا در خواهد آمد و همچنین فعالیت‌های ورزشی، عمرانی و معدنی تا اطلاع بعدی ممنوع است و همینطور همه امتحانات آموزش و پرورش شهر و شهرستان رسانه‌های تهران هم در این دو روز به هفته بعد موکول شده. به نظر میرسه که خبرهای خوشی از وضعیت هوا در ایران تا به حال منتشر نشده، به خصوص در تهران و برخی از شهرهای بزرگ. خب کم کم میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.